أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلامنا فعلا در شرایط لباس المصلی است. ایشون می فرماید در عروه در لباس مصلی اموری معتبر است. امر اول این است که لباس باید طاهر بوده باشد. این طاهر بودن فرقی نمی کند، اون لباس ساتر بشود برای عورت یا این که ساتر عورت نبوده باشد. پوشیدن اون لباس در صلات لزومی ندارد، ولیکن اگر پوشید باید پاک بوده باشد و فرقی هم نمی کند. ما بین این که این ثوبی که هست معتبر از ستر در مرد یا ستری که معتبر در زن است، اگر سطری که معتبر در زن است زاید بر اون سطر دیگر داشته باشد، اونم باید پاک بشود. ثیاب المصلی کلش باید پاک بشود، مگر اون ثوبی که لا تتم فی الصلاة، یعنی مرد با تنهای او نمی تواند سطر صلاتی را تحصیل کند. مثل عرقچی که مرد دارد، با این نمی تواند اگر یه طرفش را سطر کرد اون طرف دیگر عورت سطر نمی شود با صوب. یا مثل زوراب مردانه، چه زوراب مردانه چه کوتاه می شود، مرد نمی تواند با این سطر کند خودش را. ساتری چه گفتیم او حاصل نمی شود. ما لا تتم فی الصلات در جر نجس بوده باشد مانعی ندارد. و اگر بلی یادتون بوده باشد، اینها را بحث کردیم کلش را در باب نجاسات و گفتیم اونجا که طهارتی چه واجب هست یکی در ثوب مصلی است. اونجا مفصل بحث کردیم و اونجا بیان کردیم مراد از طهارت، طهارت واقعی نیست. طهارت واقعی صوب شرط صحت صلات نیست، بلکه شرط اعم از طهارت واقعی و ظاهری است. اگر صوب مصلی ساترن کان او غیر ساترین، در واقع طهارت واقعی نداشته باشد، یعنی واقعا نجس بشود. ولیکن مصلی او را نمیدونست، احراز نکرده بود و به اصالت طهاره در اون صوب صلات را اتیان کرد، بعد منکشف شد که نه، نجس واقعی بود و چه این نجاست در او بود. صلات صحیح است. اونی که شرط در صلات است فحصم لازم نیست. اگر علم اجمالی ندارد، شک بدویست که صوبم نجس است یا نه، فحص لازم نیست. بنا به اصالت طهاره نماز را خواند، بعد معلوم شد نجس است، عیب ندارد. بله، در یه موردی بله طهارت، طهارت یعنی نجاست، نجاست واقعیه باشد و طهارت واقعیه نباشد، صلات محکوم به بطلان است. اون در صورتی است که مصلی میدونست که ثوبش نجس است، ولیکن نجاست ثوب را یادش نبرد، نسیان کرد، و در اون صلات در اون صبح صلات خواند، بعد از صلات یاد افتاد، یادش افتاد برای اینکه نجس بود، یادم رفته بود نماز خواندم، نمازش را باید اعاده کنم. در وقت و در خارج الوقت هم قضا می کنم. این حدیث لا تعاد ولو موردش است الا انه چونچه ناسیان خوانده است، ان عذرین خلل پیدا شده است، ولیکن حدیث لا تعاد مخصص دارد، مورد خودش منصوص است. کسی چه نجاست صبح و بدن را ناسی شد و نماز را خواند، باید اون صلات را اعاده بکند. این حدیث لا تعاد قابل تخصیص است. اگر در یه مورد خاصی گفت در این خلل آدمی خواهد حتی من نسیان، خب ملتزم می شویم بود. بدون جهت اینها را سابقا مفصل بحث کرده ای. این نمل شلام فعلا در شرط ثانی است. ایشان قدس الله نفسه شریف ملتزم می شود صوبی را که مسلی او را می پوشد، او باید مباح بوده باشد، یا مال خودش بوده باشد، یا اگر مال کسی دیگری هست تصرف و در مال دیگری براش مباح بوده باشد، اذن داده باشد. می فرماید اگر این اباحه نشد، اباحه نشد ولو اینکه صوب بله مال کسی دیگر است. بذارید من بحث کنم، الان شروع کردم. اون را در باب طهارت گفتیم که محبول متنجس عیب ندارد، لباس صوب باید پاک بشود. ایشان می فرماید بر اینکه صوب مسلی در مانحلفی باید مباح بشود، فرقی نمی کند صوب ساتر بشود یا غیر ساتر بشود، و فرقی هم نمی کند این اباحه که نشود به جهت این است که ملک الغیر است، یا این ولو غاصب نبوده باشد ها، به معامله فاسده صوبی را خریده است، در اون صبح نماز می خواند. اگر در ما نهلوی اون مال که صبح اذن نداده باشد، قطع نظر از فساد معامله، باید معامله هم فاسده است، من راضی هستم تصرف کنی، اون عیبی ندارد. اما به معامله فاسده داده است اذن ندارد، اذنش بما انک مالکون است، تو مالک صبح شدی برو نماز بخوان، در این اذن فایده ندارد. این اذن اذن نیست، این به عنوان مالکیت است برای شخص، میگوید مالک هستی، ولو به معامله فاسده غاصب نیست. در ما نحنفی بله بله، در ما نحنفی این شخص بله بدون اذن نماز میخواند، اذن معتبر، یا نه صبح مال خودشه ولیکن به کسی اجاره داده بود این صبح را، از اون کسی مستأجر برداشت در زمان اجاره نماز خواند بدون اجازه مستأجر، عین را مالک است، منفعتش را مالک نیست، یا حتی اگر عین منفعتش را مالک بشود ولیکن متعلق حق الغیر از صبح، مثل اینکه صبح را رهن گذاشته، از کسی پول گرفت صبحش را رهن گذاشت، بعد اون رهن را صبح را برداشت بدون اجازه مرتهن نماز خواند، صلاتش محکوم به بطلان است، باید تصرفش در اون صبح مباح بوده باشد، چه مالک بشود چه نشود، مالک غیر باشد یا نباشد فرقی نمی کند. ایشان اینجا در شرط ثانی تعدی می کند، می گوید چه جوری چه معتبر است صوب المسلی باید مباح بشود، چه ساتر بشود چه غیر ساتر، محمولی را که مسلی در حال صلات با خودش دارد ولو اون محمولی که هست، اون محمول پوشیده نشده است. فرض کنید مال غصبی توتی بشه نماز میخواند، میگوید اون مال غیر که توتی بشه محموله، صوب نیست، یعنی نپوشیده اولا، محمول میتونه صوب بشه و تا مثل دستمالی که پیچیده گذاشته زیبش و دستمال بزرگم هست، ساتر عورت هم میتوند بشه من، ولیکن محمول است در حال سلام. محمول شخص ولو صوب نبوده باشد چه پوشیده بپوشد، غیر او بوده باشد محمولش هم اگر بلک مباح نبوده باشد، صلات در او باطل است. بعد یک قدم هم بالا می رود، می گوید حتی اگر انسان صوبی را که به خیط مغصوب خیوط مال غیر بود با آنها برداشت، آن صوبی را که پارسه ای که ملک خودشه او را دوخته است، توجه کردید و در آن صوب بخواهد نماز بخواند، نماز محکوم به بطلان است. لازم نیست تمام خیوتش را غصب کند، ولو یه خیط شلوارش پاره شده بود از چسی زورکی توجه بدون رضای او یه مختصر خیطی برداشت دوخت این را، توجه در او نماز خواند، صلاتش محکوم به بطلان است. ایشان می فرماید صلات شرطش این است، مسلی محمولش یا صوبش، چه متم له صلات باشه چه نباشه، چه اون صوب ملش غیر باشد یا ملش خودش بوده باشد، اگر مباح نبوده باشد صلات محکوم به بطلان است. این فتوایی است که صاحب روه می دهد. در مقابل این فتوا فتوای دیگری است و اون علما محقق و از دیگر ملتزم شدند و اون این است که اونی که معتبر است در باب اباحت صوب، اباحت ساتر است. اونی که در حال صلات ساتر عورت مصلی است او باید حلال بشود، و اما غیر او چه صوب بشود که پوشیده ولیکن ساتر نیست. مثلا شخص شلوار دارد پوشیده است، مرد گباش غصبی است، با اون گبای غصبی نماز بخونه صلاتش صحیح است، ساتر باید مباح بشود. و ها کذا محمول، زیبش صوب غصبی است، دستمال غصبی است یا چیز دیگر پول غصبی است، که بعضی از مؤمنین پول ها چون که شبهه از موقع نماز خوندن میذارن اون طرف، وقتی که سجده میرود یه نامردی هم میاد او را بر میدارد میرود. بله، اون ایرا که مثلا محمولش غصبی بوده باشد این اشکالی ندارن. در مقابل قائلش را من پیدا نکردم که قائلی باشد، ولیکن محتمل هست، وجه ثالث است و اون این است که نه، مغصوبیت صوب چه در ساتر باشد عدم باهه، چه در غیر ساتر بوده باشد ضرری به صلات نمیزند، فضلن علی محمول. صوب ولو ساتر بوده باشد، مباح نبوده باشد، ضرری به صحت صلات نمیزند، فضلن از اینکه صوب نباشد، ساتر عورت نباشد، محمول بوده باشد، اون ضرری نداره. پول مال غیر توجه کردید، غصبی هم باشد، درزی بش هم باشد، نماز بخواند نه اشکالی نداره. این دلیل این که صوب باید مباح بوده باشد دلیلش چیست؟ این دو قسم دلیل ذکر کردند. بعضی ها بعضی روایات را ذکر کردند و گفتند بر اینکه این روایات مقتضی این است که صوب مصلی باید حلال چیز مباح بوده باشد. جماعت الاخباریین، اصحاب الاخباریین چه خیلی به چیزی که هست با اون وجوه عقلیه اعتنا نمی کنند، میگن اینهای اعتباری ندارد، عمده نظرشون به همین بعضی روایات است که این بعضی اونها هم ملتزمن صوب باید مباه بشود. نظرشون توجه شدید، نظرشون بله این از چی؟ از روایات استفاده می شود. درست توجه کنیم، مسئله ای که وارد خواهیم شد خودش فی نفسه ها مسئله مبتلا به اهم است و قواعدی که در این مسئله خواهیم گفت اهم از خود مسئله است، چون که با اون قواعد حکم در ساید ساها هم حل می شود. به جهت این که ذهنتون حاضر بشود و مطالبی را در مقام ذکر کنم، اولین مقدمه را ذکر می کنم که مسلک اخباریم فهمیده بشود. شرایط صلات دو قسم است. اون شرایطی را که شارع در مقابل اجزاء صلات قرار داده است و اینها شرط صلات هستند، یه وقت شرطیت مجعول شرعی است، شارع این شرطیت را جعل کرده است و اون به این می شود اون امری که متعلق به صلات است در خطاب امری به صلات و در مقام ثبوت که وجوب را اعتباری به صلات کرده است، صلات را مقید به این کرده است، به این قید کرده است. مثل چه چیز؟ امر کرده است به صلات مستقبلن الى القبله، استقبال قبله شرطی می شود. امر کرده است به صلات الظهرین بعد از زوال الى الغروب، این بعد از ظهر بعد از زوال الى الغروب این زمان شرطش می شود، قیدش می شود، جزء صلات نیست، شیء خارجی است ولیکن قید است. و فرق ما بین جزء و قید شرط را هم چه می دانید، در موارد جز شی بی نفسهی در متعلق امر اقصی می شود، مثل قرائت که بی نفسهی در متعلق امر صلاتی اقصی شده است مثل سایر اجزا. بی خلاف القید در موارد قید امر به حصه می خورد، امر به حصه از طبیعت می خورد، امر رو حصه رفته است به نحوی که اون حصه به واسطه قید حصه شده است، خود قید خارج از متعلق امر صلاتی است ولیکن تقیدش حصه شدنش داخل امر صلاتی است. امر کرده است به صلات حالت طهاره، حال الوضو، وضو خارج از امر صلاتی است، این محصل، این وضو محصول قید معتبری در صلات است که در صلات در حال طهارت باید واقع بشود، که یه حصه ای از صلات است در مقابل صلاتی که در حال حدث واقع میشود، جزء صلات نیست، قید است. شاره طهارتا خود این قید را ابتداعا در متعلق امر اخذ میکند و می گوید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اذا قمتم الى الصلاه فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. این یک اسم شرط صلاتی است، یک اسم شرط صلاتی است که شارع این را قید اخذ نکرده در کتاب، این شرطیت را شارع جعل نکرده است. این شرطیت به حکم العقل است، عقل میگوید که این شرط است، یعنی عقل کاشف است، عقل چشم میکند که شارع این قید را اخذ کرده است. او کجاست؟ اون جاییست که فرض کنید باب استعمال امر و نهی میگویم شارع امر داشته باشد به طبیعتی و نهی داشته باشد از طبیعتی، مثل این که شارع امر کرده است به وضو و نهی کرده است از غسل. انسان وضو میگیرد که آب مال دیگری است و راضی نیست، این که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه میگوید این وضو حرام است. چرا؟ چون که این شستن تصرف در مال غیر است بدون اجازه، حرام است دیگر. از اون طرف هم اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم میگه با آب بشورید، اینم آب است دیگر. در موارد اجتماع الامر و نه یک اسمش موارد اتحاد وجودی است، یعنی اون وجودی که عنوان معمور به بر او منطبق می شود و همان وجود عنوان منهی و نه هم منطبق می شود. در این موارد نمی شود که بگوییم شارع هم نهی شرده است از این شستن وضوئی، چون که غصب است، تصرف در مال الغیر است، و هم امر شرده یا ترخیص داده، گفته ازا کم دل سلات فقسلو وضوئکم، هر وضوئی ولو این وضوئی چه ترخیص است در تطبیق، این ممکن نیست، عقل میگد نمی شود وجود واحد متحمل بشود هم امر را هم نهی را، چون که نهی این است که ایجاد نکن، امر این است که ایجاد بکن، یه ایجاد هم بگد بکن هم بگد نباشد هم باشد، این مولای حکیم این کار را نمی کند. بدون زهد عقل می گوید که مولا باید از یکی از این حکمه ها رفعیت کند، یا غصب را حرام بکند الا این غصب را، یا باید وضو را امر کند ترخیص در تطبیق بدهد الا این وضو را. بدون زهد عقل همین زور است بیجه یکی از این کار را بکند. اهل العرف چه میگویند؟ اهل باب اجتماع نه میگویند برای اینکه خطاب نه استغراقی است، هیچ قصبی را موجود نکنه حتی این را. بدون جهت ازا کنتم الی الصلاة فاغسلوا، او به اطلاق این را میگیرد نه به سریان عموم، او سلسل فی الوجود میخواهد، چون که قید ندارد شامل این هم میشود. این سریان نه و استغراقی بودن نه قرینه است بر این که توجه کردید شارع اون وضو را مقید کرده، از اون خطاب رفعیت کرده. خب کشف می شود که خطاب وضو مقید به غیر این وضو است. در حقیقت در ماء وضو اباحه شرط می شود، اما شرطیتش از باب استماع الامر و نهی است، چون که ممتنع از استماع الامر و نهی، عقل می گوید که شارع او را مقید کرده است. اون ازا کم دمیل از سلات فقسل و وزو حکم، اون ایجاب وزوز به عنوان اولی، ولیکن غصب نهی از تصرف در مال الغیر عنوان ثانوی است، برای وزو عنوان ثانوی است. عنوان اولی این است که خود فعل را ملاحظه کنی، اون عنوان اولی منطبق می شود که غسل الوجه و الیده بکنی، عنوان وزو منطبق است. اگر به خارج نگاه کنی که این آب مال غیر بود می شود غصب، همیشه ما بین دو خطابی که یکی به عنوان اولی بود دیگری به عنوان ثانوی در حکم مخالفت پیدا کردن، عنوان ثانوی مقدم می شود و عنوان اولی که هست قید بر می داره. اون وجوهیست که در تقدیم خطاب نهی بر خطاب امر گفتن و چه دیگری هم داره. غرضم در بیان شرطیت است که میگویند شرطیت از باب امتناع استماع امر و نهی است، و الا شارع در کتاب این قید را عکس نکرده است که بله صوب مباح بوده باشد. روایات را خواندیم همش قمیص واحد، مقنعه و مقنعه، ازار، اینها بود دیگر، خمار بود، اونها قید حلیت در آنها نبود. عقل میگوید در ما نحنفی وقتی که اجتماع الامر و نهی در مورد ترکیب اتحادی ممکن نشد، خطاب نهی مقدم شد، عقل میگوید در مقام ثبوت ام اون طلبی که متعلق به وضو شده است، اون وضویی که در صلات قید شده است، غیر این وضو به ما رسمی است، این مقید شده است به غیر این وضو، این نه ترخیص در تطبیق دارد نه امر دارد، بدون جهت در ما نحنفی حکم می شود به فسادش. در ما نحنفی این سطر اباحه بودنش شرطیتش از باب امتناع استماع الامر و نهی است، و الا در روایاتی که خواندیم در اون روایات قیدی عقص نشده بود چه کسگمیز یا خیمان اینها مباه بشود. وقتی که از باب استعمال امن نهی شد اخباریم که این بحثه های استعمال امن نهی بیجا ول کنید، اینها هیچ اعتباری ندارد، مجبور هستن به اخبار تمسج کنن، اونها معتبر میدانند. صاحب مسلی باید مباه بشود. این اخبار را ذکر کرده ام که به خدمتتون میخوانم اینها را. ببینید این اخبار چه جور اخباری است، دلالتی دارند یا ندارند. بله، یکی از این روایات روایاتی است در باب دو از ابواب مکان المسلی. صاحب وسائل در باب دو از ابواب مکان المسلی این روایت را نقل کرده است. روایت اولی در این باب میذارم به قرائتش را به بعد، دومی را اول میخوانم. حسن ابن علی ابن شعبه فی تحف العقول عن امیر المؤمنین علیه السلام فی وصیتی لکمیل، در وصیتش به کمیل اینجور فرموده: یا کمیل انظر فی ما تسلی، نگاه بکن ببین در چه نماز میخوانی. این صحب است دیگر. فیما تسلی، در چه حمل را هم میجیرم. یا کمیل انظر فیما تسلی و علامات تسلی، روح چه چیز نماز میخوانی. با اون سجادم بله صلی علیه، یعنی رو اون سجاده نماز خواهد. چه اون مکانت چیست و علامات تسلی، این لم یکن ممتیهی، اگر اون صحبی چه یا مکانی چه از وجه حلال نبوده باشد، ممتیهی و هلیهی فلا قبوله، اون صلات فایده ندارد. اگر از وجهش و از هلش، چون از راه هل نبوده باشد، از راه حرام بوده باشد، توجه شدید قبولی نیست. در ما نهنوی این روایت را توجه شدید، حسن ابن علی ابن شعبه نقل شده است، توجه شدید در کتاب تحفیل اگول، ولیکن این یه سند دیگری هم دارد: و رواه تبرسی فی بشارت المصطفی عن ابراهیم ابن حسن البصری. و الا اگر سند اول بود اخباری هم نمیتونستم از سوچ بکنم، چون یکی از اخباری مزمشون صاحب هدای قدس الله نفسه شریف است. در کتاب تحویل گول و در معلفش در هر دو اشکال شده است. خود صاحب هدای قدس الله نفسه شریف که اولا سند ندارد، نقل میکند حسن ابن علی ابن شعبه امیر المؤمنین علیه السلام. حسن ابن علی ابن شعبه باید وسایط داشته باشد، وسایط ندارد، مرفوع است، مقطوع است، مرسل است. ولیکن اخباری این که مرسله را هم به عزت می دانند در خود این کتاب، نه فقط این روایت، در خود کتاب تحویل گول هم در معلفش در هر دوتا اشکال دارد که این قابل اعتماد نیست. بدون جهت این روایت یه سند دیگری دارد، لعل اخباری این، ولی مطمئنم به اون سند دیگر را و رواه تبرسی فی بشارت المصطفی عن ابراهیم الحسن البصری عن محمد ابن حسن ابن عتیبه عن محمد ابن حسین ابن احمد عن محمد ابن وهبان دبیلی عن علی ابن احمد الاسجری عن احمد ابن المفضل عن راشد ابن علی قرشی عن عبدالله ابن حفص مدنی عن محمد ابن اسحاق عن سعید ابن زید ابن ارتاد عن کمیل ابن زیاد. چه روایت سندش عدت مزاحیل است. این یه روایت است. این روایت هم سندن دلالت داره، قدش داره، چه میدانید این دومی مزاحیل است، اون اولی همون حسن ابن علی ابن شعبه کتاب تحفیل گول است. نمیگویم، بذار ارزی کنم، عرض میکنم این که صاحب هدایق فرموده است، این زور نیست که حرف صاحب هدایق را جمعی اخباری این قبول بکنم. شاید بعض اخباری او را این روایت چیزی که هست قبول بکنن. شاهدش مثل صاحب وسائل است که اصل مکاسب محرمه را به روایت تحویل گل بد کرده است. این معلوم می شود که اعتبار به او قائل بود، مثل صاحب هدایق نبود. اینی چی گفتن نه اینکه زمیل اخباری این است. شاید بعض اخباری این اعتبار بدانم مثل صاحب هدایق. اونجا این روایت هم من حیث سند خلل دارد، کما ذکرنا، چه مرفوع است، مقطوع است، مؤلفش هم جزاست اون اولی. دومی چی عدت مجاهیل است که من بله اونها معروف نیست بین اصحاب ما، بدون جهت در ما نهنوی این روایت من حیث سند ضعیف است، من حیث دلاله هم ضعیف است. چون که در دلالت دارد که بله یا کمیل انظر فی ما تسلی و علامات تسلی ایلم یکم من وسیحی و هلیهی فلا قبوله، قبول نمی شود. مثل کل والدین که صلاتش قبول نمی شود، خوب نشود. فرق است ما بین عدم القبول. یه وقتی این از انسان صلاتی را می خواند ولیکن او قبول نمی شود، چون که کل والدین است، یا شارب الخمر تا چهل روز صلاتش قبول نمی شود. این معناش این است که روز قیامت او را ایقاب نمی کنند که چرا نماز نخواندی، میشه خواندن ایقاب ندارن، ولیکن درجه ای که بر مسلی داده می شود به او داده نمی شود. این عدم قبول در مقام اعطاء العدل است، یه عدم القبول در مقام امتثال است، که در مقام امتثال انسان صلاتش را بزوغان این وضو درست نیست، قبول نیست. یا در ام وثقه ابن بکیر صلاتش را در اجزای میخ خواند یا در اجزای مالای اوکر خواند، لا یقبل الله تلک الصلات، اون قبول در مقام امتثال است. توجه کردی؟ بدون جهت در یه جایی اگر قبول ظهور داشته باشد، توجه کردی؟ قبول ظهور داشته باشد که در مقام بیان شرطیت است، جزئیت است، توجه کردی؟ اونجا میگیم که مقام امتثال مثل وثقه ابن عبدالله ابن بکیر. و اما در جایی که در مقام بیان شرطیت و اینها نیست، مثل مسئله شارب الخمر لا یقبل صلاته الا مثلا اربعین یومن یا عذیت، اونها ربطی به حکم شرعی ندارد. ما در اون قبولی که به معنا سکوت الامتثال است، کسی اجر در غیر معقول نماز خواند، اون نماز ساقط، ولی قبول نیست، یعنی ساقط نیست، تشریف دوباره باید بخواند. بدون جهت در اون روایت هم بود که حتی یصلی فی غیرها، یعنی اون صلات حساب نمی شود. اگر این قرینه بود حمله می کنیم به مقام، توجه کردید، امتثال. نبود، این محتمل است که مقام اعطاء اجر باشد، این دلالت به شرطیت نمی کند. بدون زد این روایت هم من حیث سند و هم من حیث دلاله مخدوش است. روایت دیگری را هم که استدلال کردن، روایت اولی در این باب است. محمد ابن یعقوب، ام محمد ابن یحیی، ام محمد ابن زید، ان زعفر ابن بشیر، ان حماد ابن عثمان، ان ادریس ابن عبدالله القمی. برای توجه ما اشتباه کردیم، روایت دومی این بود. محمد ابن علی ابن الحسین قال صادق علیه السلام لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله فانفقوه فیما نهاهم عن ما قبله منهم، اگر مردم اخذ کنند به ما امرهم الله، اون چه اعطاء زکات است، اعطاء خمس است، یا فرض بفرمایید، توجه کردید، اینها را اخذ بکنند، فانفقوه فیما نهاهم عن، ولیکن او خمز را ببرند در زای صرف کنند که خداوند نهی کرده است از او یا امری نکرده است، فرقی نمی کند، در او را مصرف قرار نداده است. فانفقوا فی ما نهاهم عن ما قبلهم من، این خداوند این را قبول نمی کند. ولو اخذوا ما نهاهم الله عن، اگر قنیچ خداوند متعال از او نهی کرده او را عقص کنند، مال غصبی را بجیرند. فانفقوا فی امرهم، خمسش را بیان با مال غصب، آب مال غصبی بدهند یا زکاتشون را، ما قبله منهم، او را هم قبول نمی کنند. حتی یأخذوه من حق و ینفقوه فی حق، بدون زد گفتن که باید مصرفش باشد، حتی آنکه مال را از حق بگیرند و در اون مصرفی که حق است صرف کنند. خب از اینجا معلوم شد که این روایت خودش مرسل است. کلینی سند دیگری دارد، در اون سند دیگر هم محمد ابن سنان است، ولیکن هیچ ربطی به باب صوب مسلی ندارد. این مال بدون جهت میگه بله، بعض فقهای ما اصلا فقط یک کلمه گفتن که این مربوط به حکم آخر است. این روایت این صاحب وسائل اخباری است، بنتا اینجان دیده است که نمیشود گفت که بله ساطر خصمی باشد، نمازش صحیح است، باید دلیل به او پیدا کرد. جشته جشته این دوتا را پیدا کرده. یکی انفاق نشرده شیخونا، چرا بدون تأمل حرف میزنی؟ اخذ و انفاق در مانحوی اخذ صوب مصلی را انفاق نمی کند، نماز می خواند دوش. حالا ندارد، حالا قبلا بابا لو اخذ مانهاهم عن، از این اخذش نهی کرد. فانفقوه فی ما امرهم به، انفاق است، خرج کردن، خرج کردن انفاق، انفاق بر ایالت بکن. آقای من وقت تلف نکنید، عزیزان من بعد از درس هستم اینجا. انفاق معناش خرج کردن است. بدون زد میگه نفقه زنش را نمیده، نفقه بچه‌هاش را نمیده. انفاق معناش اینه، مالی را اخذ کند از غیر وجهش، از غیر حلش، در حل صرف کند، در مصرف صرف کند، مصرف اون حقا شورا بله با حاجز اکسش میجه نمیشود الا آنچه از حق اخذ کند، از وجهش اخذ کند و در راه حقش در همون حقم صرف کند. این روایت چه مربوط است به باب صاحب مزلی؟ نهی را که همه قبول دارن. نمیدانم چرا این زور میفرمایید شیخنا، شما که این زور نبودی. آخه در ما نهنوی این زور از نهی از غصب حرام است، او دلیل نمیخواد، روایت و آیه دارن. کلام در انفاق است که اخذ و انفاق این دوتا جفت بشه. وقتی که جفت نشد اینها خارج از مدلول روایت است، در مانعوی جفت نمی شوند شیخنا. بله جای دیگر باید پیدا کرد. بدان جهت در مانعوی که است، این هر جایی که این منهیون ان، این زم ما بین الامرین است، این وقتی که در مانعوی نیست، بدان جهت صاحب وسائل دیده چه دلیلی ندارد این، و بدون دلیل هم که نمی شود کار کنیم. ظاهرش این است والله العالم که این باب را قرار داده است و خودش هم گفته است حکم صلات فی المکان المغصوب و فی الثوب المغصوب. خودش هم خیلی روشن نیست براش دلالت اینها و تمامیت اینها، حکم تعبیر کرده است. بدون جهت در ما نحنفی ما باید از این وجه نقلی صرف نظر کنیم، برسیم ببینیم که آیا وجوه دیگری، دلیل دیگری برای اباحه بودن صوب شرط هست یا نیست. خدمت شما عرض می کنم عمده در ما نحنفی سه وجه هست، سه وجه هست. که اون سوت امت اول که زیلی هم نارد فقط در ساطر تمام است. اگر تمام بشود دلیل می شود که ساطر مسلی باید نبا بشود. بخلاف الوجهین الاخیرین، اون وجهین الاخیرین اگر یکی تمام شد یا دوتا شد، مقتضی این هستن که هر لباس مسلی چه ساطر باشد چه ساطر نبوده باشد، حتی محمول چیزی که از محمول مسلی باید که حلال مباح باشد. میبینید که ایشان چه فرموده است، چه ساطر و چه ساطر باشد چه نباشد، حتی محمول باشد، حتی یه خیط باشد، توجه خیطی بوده باشد که در او نماز میخواند نماز باطله، این معلوم میشد که به اون دو وجه اخیری اعتماد دارد، نه به این وجه اولی که فقط حلیت را در ساطر میگوید. منتها چه جور اعتماد دارد، صحیح است، تمام میشه نمیشه، انشاءالله میماند.